سالها بحرانی که با اون روبرو بوده. مخاطبانشون به نظر من چند گروه مشخص اجتماعی بودن. درسته که ملت رو به طور کلی مخاطب قرار داد، ولی همونطور که گزارشگرتون هم عنوان کرد، جوانان یک بخش، یک گروه مخاطب دیگر بودن، یعنی پایگاه اجتماعی خود آقای روحانی که ایشون میخواد تشویق کنه اونها رو به حفظ موضعشون و ادامه پشتیبانی از دولت بعد از 2 سال که در قدرت بوده و در 2 سال آینده هم به اینها احتیاج خواهد داشت که بتونه مرحله دوم استراتژی یعنی برنامه اقتصادیشو پیاده بکنه. یکی دو تا اشاره متلکوار به دولت گذشته زد، طعنه‌هایی زد که اونها اومدن 700 میلیارد دلار خرج کردن، 500 هزار نفر بیکار داریم، 2000 بنگاه اقتصادی تعطیل شد. ولی مهمتر از اون در مخاطبین داخلی شاید سپاه بود. در موقعی که در مورد مسائل بازرسی صحبت کرد و محدودیت‌های نظامی و ابهامی که شاید بعضی‌ها در این توافق هستی می‌بینن و ابراز نگرانی کردن و سعی کرد نگرانی‌های سپاه و به اصطلاح نهادهای نظامی رو پاسخ بده، اطمینان به اونها بده که این مسئله رو ما میتونیم حل و فصل بکنیم.
خیلی متشکرم آقای بزین، خواهش میکنم روی خط باشید. آقای محسن میلانی هم روی خط هستن، به ما پیوستن تا بعد از سوالهایی که باز از ایشون خواهیم پرسید برمیگردیم با شما هم صحبت میکنیم. آقای بزین، آقای میلانی، خوش اومدید به این برنامه زنده. محسن میلانی رئیس مرکز استراتژیک و ژئوپلیتیک در دانشگاه فلوریدا در تامپا در آمریکا همراه ما هستن. شما چطور دیدید آقای میلانی این صحبت‌ها رو؟ مهمترین بخش سخنان آقای روحانی به خصوص در مسائل منطقه و مسائل بین‌الملل رو کجا دیدید؟
با عرض سلام، من اول فکر می‌کنم که زبونی که ایشون استفاده کرد یک زبون ظریف دیپلماتیک بود. امروز در صحبتاشون ایشون گفتن که دوران درشتگویی تمام شده، باید راستگویی کرد، و من به نظرم این اگر بتونه ایشون این رو در سیاست ایران برنامه ریزی بکنه پیروزی بزرگیه، برای خاطر اینکه درشتگویی هایی که ایران در دوران آقای احمدی نژاد کرد ضررهای جدی برای ایران آورد. مخاطب اصلی حرفایی که ایشون زد به نظر من در رابطه با سیاست خارجی و برنامه‌های اتمی بیشتر دلواپسان داخلی بودند و ایشون سعی کرد که اونها رو آرام بکنه و یه سری نکات خیلی جالبی رو به نظر من آورد که مهمترین این بود که بررسی‌هایی که قرار از اماکن نظامی و اتمی ایران بشه اسرار نظامی رو خدشه‌دار نخواهد کرد و این در حقیقت تمام کشورهایی که با پروتکل الحاقی قبول کردن این بررسی ها رو قبول میکنن. بعد قرائتی که ایشون در رابطه با مسئله ساختن بمب داشت قرائتی که قبلا آقای ظریف گفته بود، ولی ایشون یه طور دیگه این رو مطرح کرد و این بود که آمریکایی‌ها میگن که ما با این قرارداد پیروزی بزرگی به دست آوردیم چون ایران نمیتونه بمب بسازه. ایشون اصلا اینطوری مسئله رو مطرح میکنه که این برنامه‌ای که آمریکایی‌ها دارن یه بحران ساختگی بود، یعنی اینکه ایران هیچ موقع دنبال ساختن بمب اتم نبود و امروز هم برنامه ساختن بمب اتم نداره. بنابراین ایشون داره یه طوری میگه که این برد ما در حقیقت بیشتر برد برای ما بود تو برای آمریکایی‌ها، برای خاطر اینکه اگر ایران هیچ موقع دنبال ساختن بمب اتم نبود، حالا اگر آمریکایی‌ها با این قرارداد میخوان دورانی که ایران بخواد یه بمب بسازه از 2 ماه تبدیلش بکنن به 1 سال، خب این یک برد حقیقی نیست به خاطر اینکه ایران دنبال بمب نبود. ولی در هر صورت ایشون فکر میکنه که این قرارداد 3 پیروزی بزرگ برای ایران داشته، یعنی ایران تونسته حق غنی‌سازی رو بگیره، ایران تونسته از فصل 7 منشور سازمان ملل که ایران رو به عنوان یک خطر جدی برای امنیت جهان اعلام میکرده بیاد بیرون و بعدم تحریم ها را بتونه از این سیستم رژیم تحریمی خارج بشه. ولی کلن اگر به صحبت هایی که در رابطه با سیاست خارجی میشه، نکات جدیدی تو این صحبت ها نبود، نکاتی بود که قبلا ایشون گفته بود و دوباره مطرح کرد. یک نکته آخرم من بگم، در آخر صحبت ها از ایشون در رابطه با سیاست منطقی ایران سوال کردند و در اونجا به نظر من ایشون نکته خیلی جالبی رو گفت. گفت ما اصولمون تغییر نخواهد کرد، اما فضای جدیدی ایجاد خواهد شد که میتونه با مذاکرات مسائل سیاسی زودتر حل و فصل بشه. من فکر میکنم که بعد از اینکه کنگره آمریکا این قرارداد رو قبول کرد، یا بعد از اینکه پرزیدنت اوباما تونست به توی کنگره رو از بین ببره، شاید در اون موقع مذاکرات جدی در رابطه با آینده سوریه و یمن بین ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا آغاز بشه.
درسته، دقیقا همون زمانی که اشاره کردن مواضع ما در مورد بعضی از مسائل منطقه تغییر نمیکنه، گویا در مورد یمن و سوریه به شکل زمینی صحبت میکردن. یکی دیگه از مسائلی که آقای میلانی حالا که اشاره کردید به مسئله منطقه ایران گفت آقای روحانی، این بود که در همسایگی ایران هیچ کشوری پیدا نمیشه که از توافق خوشحال نباشه غیر از عده‌ای که اونها رو جنگ طلب خوند. شواهد هم به نظر شما همین رو نشون میده؟
من لغت جنگ طلب یا غیر جنگ طلب رو استفاده نمی‌کنم، ولی همه میدونن که مهمترین کسایی که مخالفت دارن با این قرارداد میکنن اول دولت اسرائیل آقای نتانیاهو و بعد هم دولت عربستان سعودی که غیر مستقیم شاید داره این مخالفت ها رو میکنه. این چیز مخفی نیست، همه اینو میدونن. در کنگره آمریکا هم کسایی که با این برنامه مخالفن یکی از دلایل عمده مخالفت خودشون رو بر این میدونن که سیاست های جمهوری اسلامی با سیاست های اسرائیل در تضاد هست و آمریکا نباید متحد مهم خودش، مهمترین متحد خودش رو برای خاطر این قرارداد خدشه‌دار بکنه. بنابراین نکته‌ای که ایشون گفت نکته‌ایه که همه کسایی که سیاست اتمی ایران رو پیگیری کردن و سیاست های خارجی کشورهای منطقه رو مورد بحث و گفتگو قرار میدن میدونن عربستان سعودی و اسرائیل دو تا تنها کشورهایی هستن که به نظر من مخالفت های جدی خودشون رو با این قرارداد دارن. کشورهای دیگه دوربر ایران تمام از این قرارداد به نظر من خوشحال هستن و باید هم خوشحال باشن.
اما قبل از این آقای روحانی گفته بود دلیل نداره که با کشوری مشکل داریم نتونیم باهاش مذاکره کنیم.
کاملا ایشون یک تمیه که از دوران مبارزات انتخاباتی خودش گفته و اگر زندگی سیاسی ایشون نگاه کنید ایشون همیشه معتقد بوده مسائل رو میشه با گفتگو حل کرد و به نظر من هم نکته درستی. اگر ایران و شش کشور فوق‌قدرت جهان مهمترین مسئله ایران رو یعنی برنامه اتمی ایران رو میتونن با گفتگو حل و فصل کنن، فکر نمی کنم حل مسئله سوریه یا حل مسئله لبنان یا یمن مشکل تر از مسئله اتمی ایران باشه. جنگ مسئله رو حل نمی کنه، فقط مسائل رو مشکل تر می کنه و این خط مشیه که به نظر من رئیس جمهوری ایران داره پیگیری می کنه.
ممنونم آقای میلانی، خواهش می کنم روی خط باشید. ما برمیگردیم با آقای برزین ادامه میدیم. آقای برزین، آقای روحانی ابتدای صحبتاش رو اینطور شروع کرد که انتخابات دو سال پیش یک رفراندوم بود در این زمینه که ما چطور باید حرکت کنیم، چطور باید با دنیا رفتار کنیم و تاکید کرد که حالا بعد از دو سال که به گذشته نگاه میکنه احساس میکنه اون چیزی که به دست اومده بیش از مقداری هست که دو سال پیش فکر میکرده، یعنی اینکه دستاورد بیش از چی تصوری هستش که حتی رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران فکر میکرده. شما فکر میکنید که دقیقا منظور آقای روحانی در مورد این دستاورد چه هست؟
ببینید همونطور که قبلا گفتم استنباط من این بود که آقای روحانی با اعتماد به نفس صحبت میکرد و احساس میکنه که در موضع قدرت هست. مرحله اول استراتژیش یعنی حل مسئله هسته‌ای با موفقیت کم و بیش انجام شده و احساس میکنه که با یک دست قوی الان در صحنه هست. اگر ساختار این صحبتی رو که کرد 70 دقیقه رو ما بشکنیم حدود 20 دقیقه رو در مورد برنامه اقتصادی صحبت کرد، حدود 15 دقیقه رو در مورد پرونده هسته‌ای صحبت کرد، مشکلات اون که یعنی مسئله بازرسی و مسئله آژانس و دستاوردهایی که در این پرونده هسته‌ای داشته، حدود 7 تا 10 دقیقه در مورد گفتمانش صحبت کرد، اشاره‌ای که جناب دکتر میلانی کردن، یعنی گفتمان تدبیر و تعامل و گفتگو، و این یه انعکاس به اصطلاح داخلی هم به معنای داشت، یعنی داره میگه که اگر من تونستم در سیاست خارجی این دستاوردها رو داشته باشم شاید بشه تصور کرد، این رو داره القا میکنه در صحبتش، که در زمینه‌های دیگه چه در مسائل منطقه‌ای و چه در مسائل داخلی ما همین روش رو بتونیم استفاده بکنیم، این سیستم رو استفاده بکنیم و دستاوردهای دیگری داشته باشیم. نکته‌ای رو که من فقط میخوام اضافه بکنم به این صحبت که دستاوردها رو شما اشاره میکنید در مورد رابطه با آمریکاست، ایشون حدود 5 تا 7 دقیقه اگه من اشتباه نکردم راجع به رابطه با آمریکا صحبت کرد، یک تعریف جدیدی رو از روابط آمریکا خیلی ملایم داره ارائه میده و یک نکات تازه‌ای رو شاید بشه در صحبت‌های اون استنباط کرد، به این معنا که لحن کمی تغییر کرده، عنصر واقع بینی قوی‌تر هست و چارچوب سیاست خارجی خودش رو که بیان میکنه احساس میکنید که اون جنبه واقع بینیش غلیظتر شده. اون صحبتی رو که کرد میگه که این تصور غلطه که ما یا باید تسلیم بشیم یا دنیا رو شکست بدیم، بلکه ما میتونیم تعامل سازنده داشته باشیم بر مبنای برد برد و بر اساس منافع ملی. خب این یک دستاوردهای بزرگی برای دولتش میشه تفسیر کرد.
آقای برزین، بخش زیادی از صحبت‌های ایشون البته برمیگشت به بحث امنیت و مسئله دفاعی و اینکه سعی داشت به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید منتقدان توافق هسته‌ای رو راضی نگه داره در مورد این توافقنامه. به نظر شما موفق شد آقای روحانی در این بحث 1 ساعت و 10 دقیقه امشب؟
ببین، در مورد محدودیت نظامی و قدرت دفاعی حدود 6 دقیقه صحبت کرد و سوال این شاید این سخت‌ترین سوالی بود که آقای آبدینی براش مطرح کرد، مسئله بازرسی ها که در واقع مخاطب ایشون در این سوال تندروها بودن، سپاه بودن، و شاید ضربه پذیری که سیاست هسته‌ای دولت روحانی داشته و داره، ولی با این حال که میگم سخت‌ترین سوال بود، با این حال من فکر می‌کنم جوابش با اطمینان به نفس صحبت کرد و حرفی هم که زد این بود که خب در بعضی روزنامه‌ها میان یه داستان‌هایی رو میگن که بله میان زیر زمین ریاست جمهور هم میگردن، ولی جوابش بود که نگرانی وجود نداره، قدرت دفاعی ما کاسته نمیشه، امنیت ما بلکه بهتر شده، و مشخصا اشاره کرد که برنامه موشکی ما تضعیف نخواهد شد که یکی از مسائل مورد نگرانی سپاه هست، چون ما موشک هایی نمیخواهیم بسازیم که کلاهک هسته‌ای داشته باشه. حالا این که این جواب ها موجب آرام شدن به اصطلاح منتقدین بشه من نمیدونم، چون برخی از مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای از موضوعیت اصلی خودشون، یعنی حل مشکل با قدرت های 5 به اضافه 1 خارج شده و تبدیل به یک جدل داخلی جناحی شده و در اونجا دیگه ابعاد تازه خودش رو میگیره و مبارزه قدرت سیاسی داخلیه که اونجا در واقع مسئله رو تعیین و تفسیر میکنه.
خیلی متشکرم از شما. سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن همراه ما بود. اما اجازه بدید بخش اقتصادی این موضوع رو هم بررسی کنیم، همراه بشیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی که از پاریس همراه ما هست. آقای خاوند، یکی از مواردی که آقای روحانی خیلی هم تاکید داشت و اون مسئله معیشت مردم بود و خودش هم تاکید میکرد که میدونه بخش بسیار مهمی که برای مخاطب خودش احتمالاً خیلی مهم هست، مسئله اقتصادی بعد از توافق اتمی هست و اینطور که تاکید داشت این بود که فردای لغو تحریم ها همه چیز ارزان نمیشه و مردم نباید همچین انتظاراتی داشته باشن. شما یه جنبندی اگر بخواید بکنید در بخش اقتصادی صحبت‌های ایشون، فکر میکنید موارد تازه‌ای مطرح شد؟
موارد تازه نبود، ولی به هر حال در وضعیت فعلی کشور و روابطش با دنیا نکاتی رو که آقای روحانی مطرح کرد میشه در واقع تکرار حرفای گذشته دونست، منتها در فضای